صفحه 523. ابو حمزه گفت: تو میگویی که برکیارق چون کاغذ و قلم و دوات نداشت، نتوانست برای من نامه بنویسد و آمدن خود را به وسیله نامه به اطلاع من برساند. ولی آیا به تو یک نشانی نداد که به وسیله آن نشانی من یقین حاصل کنم که شخصی که تو را به اینجا فرستاده برکیارق است؟ عبدالله سنه گفت: عقل من نرسید که این موضوع را از وی بخواهم و خود او هم از این مقوله چیزی به من نگفت، ولی من از وضع برکیارق دانستم که خیلی اضطراب دارد، زیرا در خانه نمیتوانست لحظه ای آرام بگیرد و میگفت برو و زودتر آن مرد بزرگ را بیاور، چون اگر امشب بگذرد و من آن مرد بزرگ را نبینم اوضاع بسیار ناگوار خواهد شد. ابو حمزه گفت: بسیار خوب، دستور می‌دهم که دو اسب زین کنند و یکی را من سوار می‌شوم و دیگری را تو، و به راه می‌افتیم. عبدالله سنه گفت: اولا من چون به ظاهر در نظر خدمه تو زن هستم نمی‌توانم سوار اسب شوم. ثانیا اگر با اسب برویم توجه همه به خصوص سکنه آبادی ما جلب می شود و برکیارق گفته سوار اسب نشویم تا اینکه تو توجه دیگران را جلب ننمایی و پیاده برویم بهتر است. ابو حمزه گفت: بسیار خوب، پیاده می رویم. آنگاه آنچه را نوشته بود جمع کرد و لای کتابی نهاد، قلم و دوات را هم در یک طرف قرار داد و به پا خواست. عبدالله سنه گفت: چون خدمه ی تو تصور می کنند که من یک زن هستم، بهتر آن است که هنگام خروج از اینجا صورت را بپوشانم و آنها چهره مرا نبینند. ابو حمزه گفت: بسیار خوب، صورت را بپوشان. عبدالله سنه حجاب خود را تا زیر چشم کشید و ابو حمزه کفشگر شمشیری را از کنار اتاق برداشت و بند شمشیر را حمایل کرد و به خدمه خود گفت: من برای یک کار لازم از منزل خارج می شوم و ضرورت ندارد کسی با من بیاید. آنگاه به اتفاق عبدالله سنی از منزل خارج گردید و با قدم های بلند به راه افتاد. دایی نخست که مانند تمام دعات و همه سربازان باطنی مردی ورزیده بود، با قدم های بلند و سریع راه می پیمود، به طوری که عبدالله سنی به او گفت: آهسته تر برو و من نمی توانم با این سرعت گام بردارم. ابو حمزه قدم ها را آهسته کرد. عبدالله سنه حرف نمی زد، زیرا می ترسید که اگر صحبت کند ابو حمزه از وی سوالاتی بنماید و وی را در محصور قرار بدهد و نتواند جواب قانع کننده بر زبان بیاورد. همچنان که عبدالله سنه پیش بینی نمی کرد که ابو حمزه از وی خواهد پرسید چرا از برکیارق نشانی نیاوردی تا یقین حاصل کنم خود او تو را نزد من فرستاده است. صلاح جوان کرمانشاهی در این بود که ساکت باشد تا اینکه به جایی رسیدند که چاه‌های کاریزی به اسم کاریز کهنه نمایان گردید. کاریز که شاید 200 سال قبل از تاریخ حفر شده بود آب نداشت و چشمه آب زیرزمینی که آن کاریز را مشروب می‌کرد بر اثر مرور زمان خشک گردید و کاریز از آب افتاد. وقتی یک کاریز خشک می شد، مردم به خود زحمت نمی دادند که چاه‌های آن را پر کنند، زیرا علاوه بر این که پر کردن چاه‌های کاریز زحمت و خرج داشت، روستاییان امیدوار بودند که کاریز خشک روزی دارای آب شود و چشمه زیرزمینی که قنات را مشروب می نمود باز به جوشش درآید. سالخوردگان می گفتند که چشمه زیرزمینی اگر 100 سال هم خشک باشد، عاقبت بر اثر اینکه آب باران و برف در زمین فرو می رود دارای آب خواهد شد و باز آب از چشمه وارد قنات خواهد گردید. این بود که چاه‌های قنات خشک باقی می ماند و گاهی جانوران در آن سقوط می کردند و به هلاکت می رسیدند. صبح آن روز عبدالله سنه طبق قراری که با ترکان خاتون گذاشته بود به کنیزش فارز گفت که وی ابو حمزه کفشگر را نزدیک چاه هفتم کاریز کهنه نرسیده به دهانه قنات خشک به قتل خواهد رسانید. محتاج به تفصیل نیست که وی با صراحت صحبت از قتل ابو حمزه نکرد، بلکه گفت که خاک پشته چاه هفتم نرسیده به دهانه قنات که دارای پشته بزرگ می باشد برای تیمم از خاک‌های دیگر بهتر است. فارس هم که گفته آن مرد را به خاتون خیش گفت و ترکان خاتون دانست که ابو حمزه نزدیک چاه هفتم کشته خواهد شد. وقتی عبدالله سنه که زیر پیراهن زنانه دارای کارد بود به چاه هفتم رسید، قدری خود را کنار زد، آنگاه کارد را از غلاف کشید و به راه ادامه داد و یک مرتبه عبدالله سنه از عقب به ابو حمزه حمله ور شد و یک ضربت شدید بر گردن او وارد آورد. ابو حمزه فریاد زد و برگشت و دستش به طرف قبضه شمشیر رفت، لیکن عبدالله سنه به وی مجال نداد که شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد و ضربتی دیگر از جلو بر حلقومش زد تا اینکه کارش را بسازد و هم مانع از فریاد زدنش بشود. ضربت دوم عبدالله سنه کار ابو حمزه را ساخت و آن مرد بعد از اینکه بر زمین افتاد حتی نتوانست یک انگشت را تکان بدهد، تا چه رسد به اینکه برخیزد و گریبان قاتل را بگیرد. اما یک مرتبه از عقب پشته چاه قنات خشک چند روشنایی فانوس نمایان گردید و چند نفر خود را به عبدالله سنه رسانیدند. جوان کرمانشاهی چون می دانست در آن بیابان آن هم در شب کسی او را نمی بیند، روپوش را از صورت دور کرده بود و آن اشخاص که از قفای پشته چاه سر به در آوردند با حیرت فریاد زدند: این که لباس زنانه در بر کرده است، مرد است و ریش سبیل دارد. و بعضی از آنها گفتند: آه، این مرد عبدالله سنه است. جوان کرمانشاهی بر اثر حضور ناگهانی آن عده غافلگیر شد و خواست که با شمشیر آنان را دفع نماید، ولی کسانی که او را احاطه کرده بودند شمشیر داشتند و می توانستند که تیغهای خود را به کار اندازند. انسان هر قدر ساده باشد، وقتی دلائل محسوس را دید نمی تواند منکر واقعیت شود و عبدالله سنه فهمید برای او دام گستردند. ترکان خاتون از جوان کرمانشاهی خواسته بود که محل قتل ابو حمزه را به طور دقیق معلوم کند و به کنیزش بگوید وقتی ترکان خاتون آن درخواست را از آن جوان کرد، عبدالله سنه نمی دانست که منظور واقعی زوجه بیوه ملک شاه چیست. او می اندیشید که ترکان خاتون برای کسب اطلاع آن درخواست را از او کرده تا اطمینان حاصل نماید که ابو حمزه کشته خواهد شد و راه فرار ندارد. این بود که با صداقت محل قتل ابو حمزه را معلوم نمود و به فارس کنیز ترکان خاتون گفت، غافل از اینکه ترکان خاتون از این جهت محل قتل را از او پرسید که وی را به دام اندازد، آن هم با لباس زنانه. عبدالله سنه فهمید قبل از اینکه وی به نزدیک آن چاه برسد، گروهی که او را احاطه کردند در قفای پشته چاه بودند و نور فانوس‌های خود را به وسیله قباهای خیش پنهان کردند تا عبدالله سنه نتواند بفهمد که در عقب پشته چاه چند چراغ وجود دارد. و بعد از اینکه دیدند که وی ابو حمزه کفشگر را به قتل رسانید، از پشت چاه خارج شدند تا اینکه او را دستگیر نمایند. هنوز هیچ یک از آنها که عبدالله سنه را احاطه کرده بودند برای دستگیریش دست دراز ننمودند. چون کسی به طرف عبدالله سنه دست دراز نکرده بود، جوان کرمانشاهی هنوز فرصت داشت که فکر کند. گاهی به خود می آمد این اشخاص از طرف ترکان خاتون فرستاده شدند. چون خود او به من گفت که ابو حمزه را به قتل برسانم و دستگیر کردن من برای وی سود ندارد. ولی بعد در قبال حادثه‌ای که مسبوق به طرح و نقشه بود نمیتوانست واقعیت را انکار کند. کسانی که اطراف عبدالله سنه را گرفته بودند با یکدیگر صحبت می‌کردند و محتوای کلام آنها ابراز حیرت از عمل عبدالله سنه بود. بعضی می‌گفتند نمیتوان فهمید که این مرد کرمانشاهی که رئیس یکی از قبایل قرهمیسین است برای چه ابو حمزه را به قتل رسانید. و بعضی می گفتند که شاید از روی تعصب مذهبی مبادرت به قتل او کرده، زیرا مردم کرمانشاه در مسائل مذهبی متعصب هستند و چون ابو حمزه یکی از باطنی ها بوده او را به قتل رسانیده است. عاقبت خود عبدالله سنه تصمیم گرفت که از آنها بپرسد آن موقع شب آنجا چه می کردند. یکی از آنها گفت که ما در اینجا منتظر عروس هستیم. عبدالله سنه با تعجب پرسید منتظر کدام عروس هستید؟ آن مرد جواب داد امشب در سده جشن عروسی اقامه شده و قرار است که عروس را از خانه او واقع در سده به اصفهان ببرند و ما در اینجا منتظر عروس می باشیم. عبدالله سنه گفت: اگر منتظر عروس هستید چرا شمشیر بسته اید و برای چه خود را پنهان کردید؟ آن مرد گفت: رسم ما مردان این است که در موقع عروسی شمشیر می بندیم و برخلاف گفته تو خود را پنهان نکرده بودیم. عبدالله سنه پرسید: پس چرا من شما را ندیدم؟ آن مرد جواب داد: ما در راه بودیم و از راه رسیدیم و در همان موقع که تو این مرد بدبخت را به قتل می رسانیدی ما به اینجا واصل شدیم. ترکان خاتون متوجه شده بود که چون عبدالله سنه به سده نخواهد رفت و از وضع آنجا بدون اطلاع است، هرچه راجع به آن آبادی بگویند باید بپذیرد. در آن شب آنچه در گذشته برای فرخ سلطان پیش آمد برای قاتل ابو حمزه کفشگر هم روی داد، با این تفاوت که وقتی ترکان خاتون به بلکت القیس گفت که فرخ سلطان را به قتل برساند، نمیخواست که آن مرد دستگیر شود و دستگیر شدن بلکت القیس اتفاقی بود، اما تعمد داشت که عبدالله سنه را دستگیر نمایند و او را به جرم قتل ابو حمزه کفشگر به قتل برسانند تا اینکه وی مدعی نداشته باشد. و عبدالله سنه مثل فرخ سلطان با اصرار درخواست ازدواج نکند. به دام افتادن برکت القیس ترکان خاتون را تشویق نمود که عبدالله سنه را و این بار از روی عمد به دام بیندازد تا اینکه صدایش خاموش شود و نتواند در آینده مزاحم وی گردد. لذا عده‌ای از نوکران خود را با شمشیر به بیابان فرستاد و به آنها گفت که در عقب پشته چاه هفتم تا مظهر قنات بنشینند و چشم به راه سده بدوزند و ببینند که از اصفهان به سوی سده می رود. ترکان خاتون به نوکران سپرد که اگر مشاهده کردند دو نفر از اصفهان می آیند تا به سده بروند، خود را نشان ندهند ولی می بکوشند که آن دو نفر را در هر لباسی که هستند بشناسند. و آنها هم به دستور خاتون خود عمل کردند و ابو حمزه و عبدالله سنه را شناختند. عبدالله سنه طوری پریشان بود که متوجه نشد آنها که وی را احاطه کردند و چند نفرشان فانوس در دست دارند روستایی نیستند، بلکه لباس شهری در برشان دیده می شود و نباید در انتظار عروس باشند. اما راست یا دروغ بودن مسئله آوردن عروس در وضع عبدالله سنه تأثیر نداشت، چون آنهایی که محاصرهش کرده بودند دیدند که وی ابو حمزه را کشت و قاتل و مقتول را شناختند. عبدالله سنه برای اینکه آزمایشی بکند از آنها پرسید: آیا ترکان خاتون شما را به اینجا فرستاده است؟ آن چند نفر وقتی نام ترکان خاتون را شنیدند طوری تجاهل کردند که گویی نمی دانند ترکان خاتون کیست. عبدالله سنه پرسید: آیا شما ترکان خاتون زوجه بیوه ملک شاه و مادر محمود را که پسرش چندی سلطنت کرد نمی شناسید؟ آنها گفتند: نه، ما او را نمی شناسیم. عبدالله سنه گفت: من این موضوع را باور نمی کنم. یکی از مردان گفت: باور کن. عبدالله سنه که تازه متوجه شده بود آنها روستایی نیستند گفت: شما شباهت به دهاتی های سده ندارید. مردی از آنها جواب داد: ما روستایی نیستیم، بلکه از خیشاوندان داماد می باشیم و آمده ایم که عروس را به شهر ببریم و داماد شهری است. عبدالله سنه گفت: چون می گویید که برای بردن عروس در اینجا حضور به هم رسانیده اید، به کار خود مشغول باشید و من هم می روم. یکی از مردان پرسید: کجا می روی؟ عبدالله سنه گفت: به خانه خودم می روم. آن مرد اظهار کرد: ما نمی توانیم بگذاریم تو به خانه خود بروی، زیرا تو قاتل هستی و تکلیف شرعی ما این است که تو را به شهر ببریم و به گزمه تحویل بدهیم. عبدالله سنه پرسید: اگر من نخواهم به شهر بیایم چه می کنی؟ مردی گفت: اگر تو نیایی ما به زور تو را به شهر خواهیم برد. عبدالله سنه اظهار کرد: من تصور نمی نمایم که شما بتوانید به زور مرا به شهر ببرید. شخصی که صدای درشت داشت و معلوم بود که برتر از سایرین می باشد گفت: اگر تردید داری آزمایش کن. و شمشیر از غلاف کشید. عبدالله سنه مشاهده نمود که دیگران هم شمشیر از غلاف کشیدند و اگر مقاومت نماید به قتل خواهد رسید. مردی که بر دیگران ریاست داشت به عبدالله سنه گفت شمشیر خود را تسلیم کن. جوان کرمانشاهی شمشیر را تسلیم کرد. همان مرد اظهار کرد دست‌های قاتل را از عقب ببندید و دیگران اطاعت کردند و دست‌های جوان کرمانشاهی را بستند. آن مرد گفت سده نزدیک است و یکی برود و چند تن از سکنه آبادی را با یک تابوت بیاورد تا جنازه ابو حمزه را در تابوت بگذاریم و به شهر ببریم. یکی رفت و با عده‌ای از سکنه آبادی سده و یک تابوت آمد و جسد ابو حمزه کفشگر را در تابوت نهادند و روستاییان تابوت را بردوش گرفتند و دیگران عبدالله سنه را در میان قرار دادند و به سوی شهر به راه افتادند. کسانی که عبدالله سنه و جنازه ابو حمزه کفشگر را به شهر آورده بودند نزد رئیس گزمه رفتند و قاتل و جسد مقتول را تحویل دادند و هویت قاتل و مقتول را گفتند. رئیس گزمه وقتی دریافت که ابو حمزه کفشگر به قتل رسیده و قاتلش عبدالله سنه یکی از رؤسای قبایل کرمانشاهان است، راه کاخ سلطنتی اصفهان را پیش گرفت تا آن خبر را در همان لحظه به اطلاع تنش برساند. زیرا خبر قتل ابو حمزه آنقدر با اهمیت بود که اگر رئیس گزمه تا صبح سب می کرد و بعد آن خبر را به اطلاع تنش می رسانید ممکن بود که بازخواست شود. تنش در آن موقع خوابیده بود و بر اثر اصرار رئیس گزمه او را بیدار کردند و گزارش قتل ابو حمزه کفشگر به اطلاع تنش رسید. پادشاه از شنیدن خبر قتل مردی که سلطنت وی مرهون کمک او بود بسیار متاثر شد و خواست که قاتل را ببیند و رئیس گزمه عبدالله تنش را نزد تنش برد. تنش وقتی دید آن مرد که دارای ریش و سبیل است لباس زنانه دربر دارد بسیار متعجب گردید و پرسید چرا لباس زنانه دربر کرده ای؟ عبدالله سنه گفت برای این که نمیخواستم شناخته شوم. تنش از لحجه وی دریافت که اهل کرمانشاهان میباشد و از او پرسید برای چه مردی چون ابو حمزه را به قتل رسانیدی؟ عبدالله سنه گفت ای ملک، ابو حمزه ملحد بوده و قتلش واجب و من به وظیفه شرعی خود عمل کردم. تنش گفت به فرض این که ابو حمزه ملحد میبود تو مجاز نبودی که وی را به قتل برسانی، زیرا یک ملحد میباید مورد تحقیق مفتی قرار بگیرد و بعد از اینکه الحادش به ثبوت رسید به قتل برسد. حتی موقعی که مرتد بودن یک نفر به درجه شیعه میرسد و خود او اعتراف مینماید که مرتد میباشد، مسلمین عادی مجاز نیستند که او را به قتل برسانند و باید مفتی فتوای قتل او را صادر نماید. و تو به چه مجوز مردی را به قتل رسانیدی که از بزرگان کشورهای من بود؟ عبدالله سنه گفت ای ملک، او علاوه بر اینکه ملحد بود قاتل اصلی فرخ سلطان هم به شمار می آمد و فرخ سلطان نزد ما عشایر کرمانشاهان خیلی احترام و محبوبیت داشت. تنش پرسید تو چگونه فهمیدی که ابو حمزه قاتل اصلی فرخ سلطان بوده است؟ عبدالله سنه گفت از اینجا فهمیدم که برکت القیس قاتل فرخ سلطان یک ملحد بود. تنش اظهار کرد وقتی فرخ سلطان به دست آن افسر عرب کشته شد من در اصفهان نبودم، ولی یقین دارم که ابو حمزه کفشگر در قتل فرخ سلطان دخالت نداشت و او هم در آن موقع در اصفهان نبود که بتواند دخالتی در قتل فرخ سلطان بکند. سپس تنش از رئیس گزمه پرسید وضع قتل چگونه بوده است؟ رئیس گزمه جواب داد ای ملک، امشب این مرد که لباس زنانه در بر دارد با همین لباس به اتفاق ابو حمزه کفشگر از راهی که از شهر به سده می رود عبور می کرد و در همان موقع عده‌ای از سکنه اصفهان در راه سده منتظر یک عروس بودند که باید از سده به شهر آورده شود و آنها دیدند که این مرد که موسوم است به عبدالله سنه از عقب و جلو دو بار با کارد ابو حمزه کفشگر را مضروب کرد و او افتاد. و اگر کسانی که در راه سده منتظر عروس بودند این مرد را احاطه نمی کردند، وی می گریخت، ولی چون آنها احاطهش کردند نتوانست بگریزد. و کسانی که منتظر آمدن عروس بودند این مرد و جسد ابو حمزه را به شهر رسانیدند و به من تحویل دادند. تنیش از عبدالله سنه پرسید: تو با ابو حمزه کجا می رفتی؟ آن مرد سکوت کرد. تنیش گفت: تو که به قول رئیس گزمی رئیس یکی از عشایر کرمانشاهان هستی، باید بفهمی که واقعی قتل ابو حمزه کفشگر یک واقعی کوچک نیست که من بتوانم از آن صرف نظر کنم. قطع نظر از خدماتی بزرگ که ابو حمزه به من کرد و برگردن من حق داشت، خود او مردی بزرگ بود و من نمی توانم موافقت کنم که خون آن مرد به هدر برود. و اگر برای تو امیدی وجود داشته باشد، در راستگویی است و رفتن ابو حمزه با تو هنگام شب به سوی سده، آن هم در حالی که تو لباس زنانه پوشیده ای، یک واقعی عادی نیست و من میل دارم که تو هر چه می دانی بگویی و افشا کنی که چرا به اتفاق ابو حمزه با این لباس به سده می رفتی. عبدالله سنه سکوت کرد. تنیش دستور داد که به خانه ابو حمزه بروند و خدمه او را بیاورند. رئیس گزمه دو نفر را برای آوردن خدمه ابو حمزه فرستاد و آنها را به قصر سلطنتی اصفهان آوردند. تنیش از آنان پرسید که امشب چه موقع ابو حمزه کفشگر از منزل بیرون رفت؟ خدمه ای که از قتل ابو حمزه کفشگر اطلاع حاصل کرده چشمهای گریان داشتند گفتند که امشب زنی به خانه دایی نخست آمد و گفت که می باید آقای ما را ببیند. ما به او گفتیم که در این موقع نمی توان آقای ما را دید و او باید در بامداد مراجعه نماید. ولی آن زن گفت که اگر به آقای خود بگویید که من از طرف برک یارق می آیم، فوری مرا خواهد پذیرفت. ما نزد دایی نخست رفتیم و پیغام آن زن را به او رسانیدیم و آقای ما فوری آن زن را پذیرفت و قدری با وی صحبت کرد. و چون درب اتاق بسته بود، ما از صحبت آن دو نفر اطلاع حاصل ننمودیم، ولی دیدیم که آقای ما به اتفاق آن زن از منزل خارج شد و هنگام خروج گفت که به تنهایی می رود و هیچ یک از خدام را با خود نمی برد. تنش گفت: آیا شما آن زن را دیدید و او را می شناسید؟ خدمه ابو حمزه جواب دادند که ما صورت او را ندیدیم زیرا رویش پوشیده بود. تنش گفت: آیا لباس آن زن را مشاهده کردید؟ خدمه ابو حمزه جواب مثبت دادند. تنیش اظهار کرد: آیا لباس زنانه‌ای که بر تن این مرد، اشاره به عبدالله سنی کرد، می‌بینید لباس همان زن نیست؟ خدمه ابو حمزه حیرت زده لباس زنانه عبدالله سنی را از نظر گذرانیدند و تصدیق کردند لباسی که آن مرد در بر دارد لباس همان زن است که آن شب با آقای آنها از منزل خارج شد. تنش گفت: این مرد که لباس زنانه در بر دارد و اهل کرمانشاهان می باشد و به اسم عبدالله سنه خوانده می شود، قاتل آقای شماست. خدمه ابو حمزه حرکتی کردند که به عبدالله سنه حمله بر شوند و او را به قتل برسانند، ولی تنش با آنها گفت: قصاص قاتل با من است، نه با شما، و من دیگر با شما کاری ندارم و به خانه بروید تا بعد من ترتیب کار را بدهم. خدمه ابو حمزه رفتند و تنش که از شنیدن نام برک یارق خیلی کنجکاو شده بود، خطاب به قاتل گفت: ای عبدالله سنه، از این قرار تو از طرف برک یارق نزد ابو حمزه رفتی و برای او پیغام داشتی؟ جوان کرمانشاهی سکوت نمود. تنش گفت: من حدس میزنم که تو برخلاف آن چه میگویی ابو حمزه را به مناسبت این که ملحد بود به قتل نرسانیده ای و علتی دیگر تو را وادار به قتل وی کرده است. و آیا برک یارق تو را مأمور نمود که ابو حمزه را به قتل برسانی؟ عبدالله سنه باز جواب نداد. تنش گفت: تو برک یارق را کجا دیدی و از او چه شنیدی و چه پیغام برای ابو حمزه بردی؟ جوان کرمانشاهی لب باز نکرد. تنش به فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی امر کرد که بگوید جلاد با آتش و سیخ‌های آهنین بیاید و عبدالله سنه وقتی آن امر را شنید لرزید و تنش تقریبا یقین حاصل کرده بود که عبدالله سنه ابو حمزه را به دستور برکیارق به قتل رسانیده است. پادشاه ایران اینطور استنباط می کرد که چون ابو حمزه برادرزاده او را در یکی از قلاع ملاحده حبس کرد و برکیارق نمی توانست از آن قلعه خارج شود و داعیه سلطنت ایران را بنماید، کینه ابو حمزه را به دل گرفت و عبدالله سنه را لابد به وسیله پول وادار به قتل ابو حمزه نمود. اما عبدالله سنه به موجب اظهارات خدمه ابو حمزه بعد از اینکه وارد منزل دایی نخست شد مدتی با او صحبت کرد و آمدن او هم از طرف برکیارق علنی بوده، چون به خدمه ابو حمزه گفت که من از جانب برکیارق میایم. ابو حمزه هم وقتی اسم برکیارق را شنید ناگزیر عبدالله سنه را پذیرفت، چون یقین حاصل کرد که وی حامل یک پیغام مهم می باشد. تنش می خواست بفهمد که پیغام مذکور چه بود و عبدالله سنه در کدام یک از قلاع ملاحده برکیارق را دید، زیرا فراموش نکرده این که ابو حمزه نام قلعه ای را که برکیارق در آن محبوس بود به تنش نگفت. جلاد با یک منقل بزرگ پر از آتش و چند عدد سیخ حاضر شد و تنش گفت سیخ‌ها را در آتش بگذارد و گرم کند. آنگاه چند نفر از سربازان پاهای عبدالله سنه را اوریان نمودند و سپس دست‌ها و پاهایش را بستند که نتواند تکان بخورد. تنش به جلاد گفت شروع به کار نماید و دوشخیم یک میله آهنی را از روی آتش برداشت و به ساق پای عبدالله سنه چسبانید و جوان کرمانشاهی از شدت درد فریاد زد و جلاد آهن تفته را از پای او دور نمود و مقداری از گوشت ساق پای عبدالله سنه سوخت و بوی گوشت سوخته در فضا پیچید. تنش گفت آیا میگویی که برکیارق را در کجا دیدی و پیغامی که او برای ابو حمزه کفشگر فرستاد چه بود و چرا ابو حمزه به اتفاق تو امشب از خانه خارج شد و تو برای چه لباس زنانه در بر نمودی؟ عبدالله سنه که متوجه شد نمیتواند شکنجه ی داغ شدن را تحمل نماید گفت ای ملک، هر چه هست به تو میگویم. تنش اظهار کرد بگو. عبدالله سنه گفت ای ملک، موضوع برکیارق واقعیت ندارد. تنش پرسید چه میخوایی بگویی؟ عبدالله سنه گفت من برکیارق را ندیدم تا اینکه از طرف او پیامی برای ابو حمزه ببرم. تنش پرسید پس چرا به خدمه ابو حمزه گفتی که از طرف برکیارق آمده ای؟ عبدالله سنه جواب داد برای اینکه میدانستم اگر بگویم که از طرف برکیارق آمده ام ابو حمزه مرا وارد خانه خود میکند و من خواهم توانست او را ببینم و امشب فقط اسم برکیارق میتوانست تلسم خانه ابو حمزه را به روی من بگشاید و من ابو حمزه را ببینم و اگر نام او را نمیبردم ابو حمزه مرا به خانه خود راه نمیداد. تنش پرسید چرا لباس زنانه در بر کردی؟ عبدالله سنه گفت برای اینکه لباس زنانه تولید سوء زن نمی کرد و یک زن را در همه جا می پذیرند و نسبت به او بدگمان نمی شوند، لیکن یک مرد تولید بدگمانی می نماید و من لباس زنانه پوشیدم که مورد سوء زن خدمه ابو حمزه قرار نگیرم. تنش پرسید مذاکره ای که تو با ابو حمزه کردی چه بود و به او چه گفتی و از او چه شنیدی؟ عبدالله سنه جواب داد من به ابو حمزه گفتم که مردی هستم کرمانشاهی و ساکن قریه سده و در آنجا مزرعه و دکان دارم و امشب برکیارق به من مراجعه کرد و از من خواست که او را در خانه خود بپذیرم و من هم وی را پذیرفتم و بعد به من گفت که به اصفهان بروم و به ابو حمزه بگویم که بیدرنگ به سده بیاید و برکیارق را ببیند و واضح هست که من برکیارق را ندیده بودم و اون چه به ابو حمزه گفتم بی اساس بود. تنش پرسید چرا آن حرفای بی اساس را به ابو حمزه گفتی؟ عبدالله سنه اظهار کرد برای اینکه می دانستم امشب هیچ چیز نمی تواند ابو حمزه را از خانه و شهر خارج کند مگر اینکه بداند برکیارق در سده منتظر اوست و باید همین امشب او را ببیند. تنش پرسید از این قرار برکیارق اکنون در سده هست؟ عبدالله سنه گفت نه ای ملک. تنش گفت تو برای چه میخواستی ابو حمزه را از خانهش و شهر اصفهان خارج کنی؟ عبدالله سنه جواب داد: برای اینکه میخواستم او را در بیابان به قتل برسانم، زیرا نمیتوانستم آن مرد را در خانهش و بین خدمه او بکشم، چون مرا به قتل میرسانیدند. تنش به رئیس گزنه گفت: کسانی را که امشب در راه سده منتظر آمدن عروس بودند اینجا بیاور. رئیس گزنه که پیشبینی نمی کرد تنش خواهان دیدن کسانی است که در راه سده منتظر عروس بودند، گفت: ای ملک، آنها بعد از اینکه قاتل و جسد ابو حمزه را به من تحویل دادند رفتند. تنش پرسید: آیا می دانی خانه های آنها کجاست؟ رئیس گزمه جواب داد: ای ملک، من همین قدر می دانم که آنها اهل این شهر بودند، ولی نمی دانم خانه هایشان در کجاست. تنش گفت: چون عروس را از سده آوردند، در سده همه آنها را می شناسند و تو می توانی از سکنه سده تحقیق نمایی و خانه هایشان را پیدا کنی. از آن گذشته امشب از سده بیش از یک عروس به اصفهان آورده نشده و تو اگر در محلات شهر تحقیق نمایی، خواهی دانست که عروس را به کدام محله و خانه بردند و شاید در همان خانه شهود قتل ابو حمزه را ببینی و آنها را اینجا بیاوری. رئیس گزمه تصدیق نمود که یافتن شهود قتل ابو حمزه خیلی دشوار نیست و قول داد که آنها را همان شب نزد تنش ببرند.